سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت دفاع حکومت طالبان به اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان داده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان و نقل از این وزارت دیروز 28 جون گزارش داد که گفته است اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان غیر منطقی است و گفته وزارت دفاع حکومت طالبان رهبری پاکستان نباید به کس اجازه دهد که در مسائل حساس اظهارات حساس بیان کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه 27 جون گفت که اگر تحریک طالبان پاکستان حملات را از افغانستان به اجرا بگذارد، بر پناهگاه های آنها در داخل افغانستان عمله خواهند کرد. وزارت دفاع حکومت طالبان هشدار داده که اگر کسی به هر بهانه بر خاک افغانستان تجاوز کند، مسئول پیامدهای آن خواهد بود. در 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، تیاره های پاکستانی بر اهداف در داخل افغانستان حمله کردند که باعث واکنش تند طالبان شده است. یک مقام اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اشتغال زنان نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان ایفا میکند. رافائلا یودیز، شارژ‌سفیر اتحادیه اروپا در کابل، دیروز 28 جون در شبکه اکس توییتر سابق گفت که تنوع بخشیدن به بازار، تقویت نوآوری و اقتصاد محلی برای اشتغال زنان با توجه به رفاه درازمدت باعث بهبود و کاهش وابستگی بانوان به کمک می شود. خانم یودیس در پیام ویدیویی برنامه توسعه سازمان ملل متحد را بازپخش کرده که در آن زن می گوید با گرفتن قرضه کوچک توانسته است تجارت شخصیش را بهبود بخشد. این زن که به نام ماجان محمدی معرفی شده در ویدیو می گوید که پیش از گرفتن قرضه مشکلات اقتصادی زیاد داشته، اما اکنون زمینه خیاطی را به سایر زنان هم فراهم کرده و کسب و کارش را به درستی پیش می برد. اداره سرمیاشت افغانستان اعلام کرده که 20 کودک از بیماری های استخوان رنج می بردن و یا دچار سوختگی شدید شده بودند، پس از 6 ماه درمان در جرمنی دوباره به افغانستان بازگشتند. این نهاد دیروز 28 جون در اعلامیه گفت که سال 2 مرتبه کودکان را که میان 1 تا 11 سال عمر دارند و با بیماری های میکروبی استخوان و یا سوختگی شدید دست و پنجه نرم میکنند، با کمک بنیاد دهکده صلح جرمنی برای درمان با آن کشور اعزام میکند. در ادامه آمده که کرمان کلودیا، رئیس بنیاد دهکده صلح جرمنی، روز گذشته گفت که این بنیاد متحد و درمان چنین کودکان است. سرمیاشت افغانستان اعلام کرده که با کمک دکتران بنیاد دهکده صلح، دور بعدی آزمایش ها را بر کودکانی که مشکل استخوان میکروبی و یا سوختگی شدید دارند از 7 سرطان آغاز کرده و این روند تا 12 این ماه ادامه می‌یابد. پلیس بریتانیا اعلام کرده که 27 تن از فعالان تغییرات اقلیمی را بازداشت کرده است. این افراد به اتهام ایجاد اختلال در کار میدانهای هوایی بازداشت شدند. پلیس بریتانیا دیروز 28 جون در بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی در سلسله از عملیات‌ها در سطح این کشور به سرعت وارد عمل شدند. گروهی از فعالان به نام فقط نفت را متوقف کنید از دولت بریتانیا می‌خواهند تا تمام اکتشاف‌های تازه نفت و گاز را متوقف کند. اعضای این گروه هشدار هم دادند که تا زمانی که دولت چنین اقدامی را به اجرا نگذارد، از مبارزه‌شان دست نمی‌کشند. و قرار است تیم‌های ملی هند و آفریقای جنوبی امروز 29 جون در بازی نهایی جام جهانی بیست‌اوره کرکت در برابر هم به میدان روند. بازی ساعت 7 شام به وقت کابل در بریج تاون از شهرهای باربادوس آغاز خواهد شد. آفریقای جنوبی در نیمه نهایی افغانستان را شکست داد و هند با غلبه بر انگلستان به بازی نهایی راه یافت. جام جهانی بیست‌اوره کرکت در سال 2027 میلادی برای نخستین بار برگزار شد. هند تنها 1 مرتبه قهرمان این جام‌های جهانی شده و آفریقای جنوبی تا هنوز هیچگاه به لقب قهرمانی جام‌های جهانی بیست‌اوره کرکت نرسیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. کمیته سازمان ملل متحد در مورد محو تبعیض از حذف به عنوان افغان از 30 نشست دوحه در مورد افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. ایرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 2000 خبرنگار افغان این کشور را ترک کردند. خبرنگاران افغان در تبعید چی میگویند؟
خبرنگار وقتی اجازه نداشته باشه که مشکلات در رخدادهای عینی و واقعی جامعه منعکس بکنه، از کار و مسلک اداره دلگیر میشه.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که شماری از شهروندان ایران در افغانستان دیروز در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران رأی دادند. تعدادی از افغان‌های برگشته از ایران در نیمروز از فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. یک افغان میگوید:
نگران هستم که بخاطر اقتصاد دست از پا میگیرد. کارگری هم اینجا خودم میفهمم که زیاد نیست. افغانستان خیلی سخت است. من فکر کنم ما بریم یک روز کار کنیم، دو روز بیکار هستیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را میتوانید 24 ساعت شنونده باشید. آغاز میکنیم به نشر گزارش های این ساعت خبری. کمیته سازمان ملل متحد در مورد محو تبعیض از حذف بانوان افغان از 30 نشست دوحه در مورد افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. همزمان فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که برقراری صلح در افغانستان و رعایت حقوق زنان و دختران از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست دوحه است. نماینده های 25 کشور و مقام های طالبان گفتند که در نشست سیوم دوحه اشتراک می کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
یک روز تا سومین نشست بین المللی دوحه در مورد افغانستان، سازمان ملل متحد میزبان این نشست است، اما از هیچ زن به نمایندگی از بانوان افغان در دو روز اصلی نشست دوحه دعوت نشده. کمیته سازمان ملل متحد در امور عدم تبعیض با زنان دیروز گفت که زنان و دختران افغان باید نقش مهم در نشست سوم دوحه داشته باشند. این کمیته خوان مشارکت فعال و مستقیم بانوان در بحث‌های فردا و پس فردا در دوحه شده و گفته است که این بحث‌ها به جدی‌ترین بحران حقوق زنان و دختران در جهان برمی‌گردد. با گفته کمیته، نبود اطمینان از مشارکت زنان تنها باعث سکوت بیشتر زنان و دختران در افغانستان خواهد شد. کسانی که با گفته این کمیته با نقض فزاینده حقوقشان روبرواند. با این هم فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که بحث روی زنان از مسائل اصلی گفتگوها در نشست دو روزه دوحه خواهد بود. او آجندای نشست را این گونه برشمرد:
The Doha meetings on Afghanistan are part of a process.
نشست دوحه در مورد افغانستان جزء از یک پروسه است. هدف اصلی نشست صلح افغانستان با خودش و همسایه‌هایش است. همچنان ادغام این کشور با جامعه جهانی، رعایت تعهدات بین المللیش به شمول حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران از اهداف اصلی نشست دوحه است. همچنان فرصت خواهد بود تا راه‌ها برای تعامل بیشتر با مقام‌های سرپرست جستجو شود و همچنان زمینه دیدارهای بیشتر به ویژه با زنان و دختران فراهم شود.
یک روز پیشتر از این، استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در نیویورک گفت که نشست سوم دوحه به هدف مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان برگزار نمی شود. در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان در افغانستان دوباره حاکمیت را به دست گرفتند، هیچ کشور حاضر نشده حکومت آنها را بر رسمیت بشناسد. روزا اوتنبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان جمعه گذشته گفته بود که نماینده های زنان افغان در نشست دوحه اشتراک نخواهند کرد. این اظهارات با واکنش های گسترده سوی نهادها و افراد مختلف روبرو شد. برای شماری از نمایندگان زنان افغان، نشست حاشیه‌ای روز سه شنبه 2 جولای در دوحه و پس از برگزاری نشست اصلی در نظر گرفته شده، اما زبیده اکبر، فعال حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد به نشست آشیه دوحه دعوت شده بود، پنج شنبه بر رادیو آزادی گفت که در این نشست اشتراک نخواهد کرد. سومین نشست دوحه با اشتراک نمایندگان حدود 25 کشور برگزار خواهد شد. برای نخستین بار است که مقام‌های طالبان هم در این نشست اشتراک می‌کنند، زیرا دو نشست گذشته بدون شرکت مقام‌های حاکم در افغانستان برگزار شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
ایرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 2000 خبرنگار افغان این کشور را ترک کردند. او روز پنج شنبه در یک نشست شورای حقوق بشر این سازمان افزوده که این خبرنگاران نتوانستند به مسلک خود ادامه دهند. از سوی هم خبرنگاران افغان در تبعید و نهادهای حامی خبرنگاران میگویند تهدیدات موجود و علت انجام کارشان سبب شده تا افغانستان را ترک کنند و اکنون در تبعید با آنکه در امن هستند اما مسئولیت شغلی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، سازمان ملل متحد میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2021، بیش از 2000 خبرنگار افغان این کشور را ترک کردند. ایرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، در گزارش تازه اش که به تاریخ 27 جون در نشستی که به خاطر آزادی عقیده و بیان در شورای حقوق بشر ملل متحد برگزار شده بود ارائه کرده، گفته است که این خبرنگاران نتوانستند به مسلک خود ادامه دهند. او از حکومت ها خواست که به کاری که خبرنگاران انجام می دهند ارزش قائل شوند و مقام های حکومتی نباید رسانه ها را تحقیر کنند و یا هم آنها را هراس افکن فکر کنند. گزارشگر ویژه اظهار داشت که همه حکومت ها باید برنامه های حمایتی ملی را برای خبرنگاران در معرض خطر اتخاذ کنند که به گفته او باید برای خبرنگاران در تبعید نیز اعمال شود. خانم خان افزود که دوسیه های قتل های مربوط به خبرنگاران نشان می دهد که از هر 10 دوسیه قتل، 9 دوسیه بررسی نشده باقی مانده که باید حکومت ها به خاطر عدم تحقیق در این مورد پاسخگو قرار داده شوند. او همچنان گفته است که خبرنگاران در تبعید هیچگاه در پی برهم زدن جامعه نبودند و باید با آنها به گونه انسانی رفتار شده و حمایت شوند. از سوی هم خبرنگاران افغان در تبعید و نهادهای حامی خبرنگاران میگویند تهدیدات موجود به علت انجام کارشان سبب شد تا افغانستان را ترک کنند و اکنون در تبعید با آنکه در امن هستند اما مسئولیت شغلی ندارند. فخریه رادفر، یک تن از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در جرمنی زندگی میکند، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خبرنگار وقت اجازه نداشته باشه که مشکلات در رخدادهای عینی و واقعی جامعه منعکس بکنند. از کار و مسلکی که داره دلگیر میشه، رو میاره و ای که ترک مسلک بکنه و از کشورش بیرون بره و به یک جای دیگه پناه ببره. مثلا ما مدت 2 سال میشه از افغانستان بیرون شدیم، هنوز نتونستیم سر پای خود بیستم، هنوز نتونستیم زبان کشوری که در زندگی میکنم را یاد بگیرم و احساس میکنم که شاید هیچگاهی من نتونم دوباره به کار خبر و خبرنگاری برگردم و این بزرگترین نگرانی هست که همه روزه مرا اذیت میکنه.
حسیب الله مستنصر، از دیگر خبرنگاران افغان که پس از گذراندن دشواری های زیاد در پاکستان به تازگی به فرانسه رفته بود، میگوید هرچند اکنون امنیت جانی دارد اما از این که نمیتواند به کار خبرنگاری ادامه بدهد متاثر است.
من 5 ماه میشه که در کشور فرانسه زندگی میکنم و در اینجا درخواست پناهندگی دادم با وصف ای که پس از آمدن به فرانسه طبیعتا امنیت جانی از اونها حفظ بکنه، ولی از لحاظ کاری همگی به شمول من خودم اینی مشکل داریم که دوباره فرصت به اون صورت معاینیه که ما دوباره بتانیم به مو حرفه و توانمندی که داشتیم و در عرصه اطلاع رسانی بخوایم به ایزودیا حداقل به ایزودیا بخوایم کار و فعالیت بکنیم.
از سوی هم سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، به رادیو آزادی میگوید محدودیت های روزافزون از سوی حکومت طالبان سبب شده تا تعداد خبرنگاران افغان در تبعید هر روز روز بیشتر شود.
متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبرنگار افغانستان ترک کردند که در حال حاضر هم دیده میشه بسیاری از خبرنگارانی که در داخل افغانستان ماندهند آنها هم در تقلای بیرون شدن از افغانستان هستند. بنا به چالش‌های امنیتی که وجود داره خبرنگاران مسئولیت جانی در داخل افغانستان ندارند و همچنان مسئولیت شغلی. اعمال فشار از طرف طالبان و افزایش محدودیت‌ها بر اساس فرمان‌هایی که صادر شده.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که از کار خبرنگاران مطابق به منافع ملی و شریعت اسلام حمایت می‌کنند و هیچگاه خبرنگاران به خاطر مسلکشان مورد بازداشت و تحقیق قرار نگرفتند. اما نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران بارها در گزارش‌هایشان از وضع محدودیت‌های شدید بر فعالیت رسانه‌ها و بازداشت و لتکوب خبرنگاران از سوی حکومت طالبان خبر دادند. از این میان چند پیش سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از دختران محروم از آموزش از جامعه جهانی می‌خواهند که در نشست دوحه به موضوع حقوق اساسی آنان اولویت بدهند و در حذف محدودیت‌های آموزش بالای طالبان فشار بیاورند. آنان می‌گویند از اینکه از حقوق اساسی خود محرومند بسیار رنج می‌برند. این در حالی است که دور سوم امتحان کنکور هم بدون حضور دختران در 10 ولایت آغاز شد. شماره از اشتراک کنندگان پسر این امتحان با رادیو آزادی می‌گویند ناراحت کننده است که دختران از این امتحان محروم شدند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در مهم موضوعی چه دو نشست که در خبر پکیگی
یک دانش آموز دختر که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود میگوید جامعه جهانی باید از نشست آتی دوحه به عنوان یک فرصت استفاده کند و به شمول حق آموزش دختران به حقوق اساسی آنان اولویت بدهد. او به رادیو آزادی میافزاید
ده دوحه نشست یا دموکرات ایلا امید
داریم امید ما از نشست دوحه این است که حق به حقداران برسد و در بخش مطلب و تحصیل دختران تصمیم جدی گرفته شود و این باید مهمترین موضوعی باشد که آنان رویش بحث میکنند.
و سازمان ملل متحد میخواهد بر طالبان فشار بیاورد تا دروازه هر گونه آموزش را به روی آنان باز گشایند. این درخواست ها در حالی مطرح میشود که یک روز به نشست دوحه مانده و مرحله سوم امتحان کنکور هم در 10 ولایت بدون حضور دختران آغاز شده است. یک باشنده ولایت تخار و فارغ صنف 12 هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، خواست مشابهی را از نشست دوحه دارد. او میگوید از سالها به این طرف برای امتحان کنکور آمادگی گرفته بود و اینکه از آن محروم شده بسیار ناراحت است.
وقتی مکتبا بند شد ما همیشه کوشش داشتم که یک روزی انشالله ما امتحانی کنکور گرفته شو. زیاد آمادگی می گرفتم مگر متاسفانه به امتحانی کنکور در تخار گرفته شد و ما نتونستم که در امتحانی کنکور اشتراک کنم. ما بسیار جگرخون هستم، بسیار ناامید هستم.
همزمان شماری از اشتراک کنندگان پسر مرحله سوم امتحان کنکور هم اشتراک نکردن دانش آموزان دختر در این امتحان را نگران کننده می خوانند. یک تن از اشتراک کنندگان این امتحان در ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت
نبودن دختران صرف 12 در امتحان کانکور برای ما خیلی ناخوشایند است. برای پسران هم خیلی تاثیر بد گذاشته است چون خواهرانمان در پهلوی ما نیست و خانه نشین شدند.
مرحله سوم امتحان کانکور دیروز پنجشنبه 27 جون در 10 ولایت تخار، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، اروزگان، بغلان، دایکندی، بلخ و بدخشان با اشتراک هزاران دانش آموز پسر آغاز شد. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان گفته که در نظر دارد امسال کم از کم 75,000 از کاندیدان پسر را به پوانتون‌های دولتی و خصوصی جذب کند. این امتحان در حال یک بار دیگر بدون حضور دانش آموزان دختر برگزار می‌شود که پیش از حاکمیت طالبان دختران چند بار در صدر لیست اول نمره‌های این امتحان بودند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف 6 محروم کردند و سپس آنان را از رفتن به پوانتون منع کردند. هرچند این تصمیم طالبان در بحث محدودیت در برابر دختران با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی واجه شده و خواست‌ها برای حذف این محدودیت‌ها هم صورت گرفته است، اما طالبان تاکنون این تصمیم خود را تغییر ندادند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا نگاه می اندازیم به تحولات منطقه. شماری از شهروندان ایران در افغانستان دیروز در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران رأی دادند. رسانه های ایران گزارش دادند که این ایرانیان در کابل، مزار شریف، هرات و قندهار در انتخابات کشورشان اشتراک کردند. در رأی دهی دیروز که برای انتخاب جانشین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین برگزار شد، میلیون ها تن رأی دادند. انتظار می رود نتایج انتخابات امروز 29 جون اعلام شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رسانه های ایران گزارش دادند که 30 شهروند این کشور در افغانستان در سفارت ایران در کابل و کنسولگری های ایران در مزار شریف، هرات و قندهار دیروز رأی دادند. در ایران با جمعیت حدود 85 میلیون تن 14 بار بود که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. اما رأی دهی زود هنگام، زیرا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین پیش از تکمیل دوره کاریش در ماه می در رسانه های هوایی کشته شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه پیشین و شمار دیگر از مقام های ایرانی هم در این رویداد جان باختند. بر اساس تقویم قرار بود انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال 2025 برگزار شود، اما پس از کشته شدن رئیسی انتخابات ریاست جمهوری پیش از زمان تعیین شده برگزار شد. در انتخابات دیروز 6 تن نامزد بودند که 2 تنشان علیرضا زاکانی و امیر حسن قاضی زاده هاشمی انصرافشان را اعلام کردند. نامزدهای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان اصلاح طلب و 3 تن دیگر از چهره های تندرو محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی و مصطفی پور محمدی هستند. مسعود پزشکیان که بیشتر از سایر نامزدان اصلاح طلب به شمار می رود، 2 هفته پیش در جریان اعلام سیاستهایش گفته بود که در صورت پیروزی مرزهای ایران را برای افغانها می بندد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که حکومت آینده ایران روابطش را با افغانستان بهبود بخشد. او همچنان تأکید کرده که حکومتشان خان توسعه روابط با ایران است. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که مردم دیروز در زاهدان پس از ادای نماز جمعه بر رای دهی بی توجهی کردند و شمار کم از مردم در انتخابات رای دادند. همزمان شبکه حلوش که عمدتاً خبرهای مربوط به ایالت سیستان و بلوچستان را پخش میکند، در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که مردم برخی از مناطق بلوچنشین از شرکت در انتخابات خودداری کردند. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس نمایندگان ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات را کمتر از حد انتظار دانسته است. این انتخابات ریاست جمهوری در ایران در زمان برگزار شد که تحریم‌های بین المللی علیه تهران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش همچنان پابرجاست و این سو جنگ در غزه میان گروه حماس متحد تهران با اسرائیل با شدت ادامه دارد. تلویزیون دولتی ایران روز گذشته گزارش داد که زمان رأی‌گیری تا ساعت 10 شب به وقت محلی تمدید شد، اما بیشتر اوقات زمان رأی‌گیری در ایران تا نیمه شب تمدید می شود. مقام های ایران اعلام کردند که نتایج انتخابات امروز شنبه 29 جون اعلام می شود و در صورتی که هیچ نامزد حداقل 50% جمع یک رأی را کسب نکرده باشد، جمعه آینده انتخابات میان 2 نامزد پیشتاز برگزار خواهد شد. در این دور انتخابات 61 میلیون تن در ایران واجد شرایط رای دهی بودند، کشوری که در آن مردم از 18 سالگی می توانند در انتخابات رای دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغانهای برگشته از ایران در نیمروز از فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آنان میگویند که حتی به امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. مقامهای محلی طالبان در نیمروز میگویند که در 2 ماه اول سال جاری خورشیدی بیش از 100,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از اخراج شدگان آغاز میشود.
وضعیت زندگیمون هم خوب نیست، فعلا تخت کارگری.
حسین علی 25 ساله باشنده شهر زرنگ مرکز نیمروز است. او میگوید 1.5 سال پیش برای کارگری به ایران رفته بود، اما حدود 2 ماه پیش دوباره توسط پلیس آن کشور اخراج شد. حسین علی که با پدرش مسئولیت تامین مخارج یک خانواده 12 نفری را به عهده دارند، به رادیو آزادی گفت:
روزانه من هستم، پدرم هست، 2 نفر کارگری میکنیم. یه روزای زندگیمون در تخت تیر میشه. به خانه چیز نوازی است که که مقدر زیاد واجتمو قرار است کم است کردن اما تختی که نسته دیگه بینایی من تر تخت خودی برفت بعضی چیزا هست و بعضی چیزا نیستم کردی تا اصلا برامو کمک نشده ما با کمک بینجی روغان و تو چاسک و دیگه نوازی است که کم در نیاز داریم نگران هستم که با واسه که بخاطر افتاز دهیت هست به دیگه جد کارگری هم اینجا خود هم میفهمیم که زیاد نیست دیگه به افغانستان خیلی تخت هست یعنی فکر کنیم ما یک روز کار کنیم دروز بیکار هستیم انتری
او گفت که نیازمندیشون به کمک های بشر دوستانه زیاد است
یک چیزی من باشه دیگهش نیست یعنی فکر کنم برنج من باشه روغن من نیست روغن من باشه برنج من نیست همطوری بلاخر تخت تیر میشه دیگه با نان و چای کتاری وقت تیر میکنیم ما در خانه برنج نداریم روغن نداریم چای خشب نداریم دیگه صابون و بعد دیگه چیزایی که ما دفره زندگی من میشه فعلا میشه به سختی ما از حکومت میخوان کنید با ما کمکی برسه باید کمک کنه با ما وضع اقتصاد من ضعیف است
این تنها حسین علی نیست که از مشکلات اقتصادی و دشواری های زندگی مینالد جواد 32 ساله باشنده دیگر نیمروز نیز از سرنوشت مشابه شکایت دارد این جوان هم که با هزاران مهاجر افغان دیگر تقریبا یک ماه پیش از ایران اخراج شده میگوید که مشکلات اقتصادی او را نیز زمینگیر کرده است
خواهد ما همین مشکلات همین کارگری ما این کارگری ما خرج ما خارج زندگی ما نماشه مشکلات زیاده خانه کرای نشینیم سخت شرایط زندگی ما خودش سخت تو میره سر کار بره پیدا کنن نفقه زن و بچه ما باشه که نبود دیگه ما هم سر فلاتر
جواد که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفرش را به عهده دارد و نگران آینده فرزندانش است از حکومت طالبان چنین خواسته دارد مولوی عبدالله ریاض رئیس مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در نیمروز می گوید در ماه های عمل و ثور سال جاری بیش از 100,000 مهاجر افغان به شمول بیش از 2,000 خانواده از ایران برگشت کردند و یا اخراج شدند او بر رادیو آزادی گفت
تیرو دو میاشت ده حمل ده میاشتی او ده سور ده تقریبا
در دو ماه گذشته تقریبا در ماه حمل 36,397 نفر و در ماه سور 65,534 نفر به گناه اجباری و داوطلب از ایران برگشتند که در ماه حمل 797 خانه برگشته و در ماه سور 1691 خانواده آمده است که از طرف امارت اسلامی برای هر خانواده که تعداد اعضایشان 5 نفر باشد مبلغ 10,000 افغانی کمک صورت میگیرد و اگر تعداد اعضای یک خانواده بیشتر از 5 نفر باشد از طرف امارت اسلامی 15,000 افغانی پول نفت برایشان داده میشود
این فرقی و کرونای لفت نفره 15,000 افغانی پیورت و کیجده در امارت خاکم
مهاجران اخراج شده افغان گفتند که در ایران هم چندان زندگی نداشتند و با آزار اذیت پلیس آن کشور روبرو بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله بیکاری، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان بر زنان و دختران، از جمله آموزش و کار آنان به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. شمار دقیق مهاجرین افغان در ایران مشخص نیست اما حدود 8 ماه پیش وزارت داخله ایران گفته بود که حدود 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می کنند و افزوده بود که روند اخراج آنان را آغاز کرده است بر اساس آمار اداره بین المللی مهاجرت IOM ایران و پاکستان از جنوری سال 2023 تا اپریل سال 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند به تازگی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است که اگر در انتخابات پیروز شود تمام مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را از این کشور اخراج می کند اما حالا بسیاری از افغانهای اخراج شده از ایران مثل نور احمد که تازه از آن کشور اخراج شده می گوید که زندگی در افغانستان مشکل است
دیگه همه شد و معروف نشه غلا بنون خوش باشه هر غری باشه همه همسایه حکومت میکنه دیگه کاروباری هم نیست موقع طول کرایه هم نیست که پس بریم ایران کاروباری بکنیم ما از امارت اسلامی همه خواهش داریم که همه با ما غریبا کمک بکنه
کمک یک چیز از بین الملل که میاد همی دست غریبا رو بگیره که همیه دمی رقم که آمد اصلا همی لباس بچه های کوچک لباس که هنوز نداشتن.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار مخصوص جوانان هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان به اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان داده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان و نقل از این وزارت دیروز 28 جون گزارش داد که گفته است اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان غیر منطقی است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه 27 جون گفت که اگر تحریک طالبان پاکستان حملات را از افغانستان به اجرا بگذارد، بر پناهگاه‌های آنها در داخل افغانستان حمله خواهد کرد. وزارت دفاع حکومت طالبان هشدار داده که اگر کسی به هر بهانه بر خاک افغانستان تجاوز کند، مسئول پیامدهای آن خواهد بود. یک مقام اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اشتغال زنان نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان ایفا میکند. رافائلا یودیس، شارژدافیر اتحادیه اروپا در کابل دیروز 28 جون در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که تنوع بخشیدن به بازار، تقویت نوآوری و اقتصاد محلی برای اشتغال زنان با توجه به رفاه درازمدت باعث بهبود و کاهش وابستگی بانوان به کمک میشود. خانم یودیس در پیام ویدیویی برنامه توسعه سازمان ملل متحد را بازپخش کرده که در آن زنی میگوید با گرفتن قرضه کوچک توانسته است تجارت شخصیش را بهبود بخشد. اداره سرمیاشت افغانستان اعلام کرده که 20 کودک از بیماری های استخوان رنج می بردن و یا دچار سوختگی شدید شده بودند، پس از 6 ماه درمان در جرمنی دوباره به افغانستان بازگشتند. این نهاد دیروز 28 جون در اعلامیه گفت که سال دو مرتبه کودکان را که میان 1 تا 11 سال عمر دارند و با بیماری های میکروبی استخوان و یا سوختگی شدید دست و پنجه نرم می کنند، با کمک بنیاد دهکده صلح جرمنی برای درمان با آن کشور اعزام می کند. پلیس بریتانیا اعلام کرده که 27 تن از فعالان تغییرات اقلیمی را بازداشت کرده است. این افراد به اتهام ایجاد اختلال در کار میدانهای هوایی بازداشت شدند. گروهی از فعالان به نام فقط نفت را متوقف کنید از دولت بریتانیا می خواهند تا تمام اکتشافات های تازه نفت و گاز را متوقف کند. اعضای این گروه هشدار هم دادند که تا زمانی که دولت چنین اقدام را به اجرا نگذارد از مبارزهشان دست نمی کشند. و قرار است تیم‌های ملی هند و آفریقای جنوبی امروز 29 جون در بازی نهایی جام جهانی بیست‌اوره کرکت در برابر هم به میدان روند. بازی ساعت 7 شام به وقت کابل در بریج تاون از شهرهای باربادوس آغاز خواهد شد. آفریقای جنوبی در نیمه نهایی افغانستان را شکست داد و هند با غلبه بر انگلستان به بازی نهایی راه یافت. سپاسگزارم که با رادیو آزادی هستید و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه مخصوص جوانان را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان عقده‌مند هستند، این عقده‌مندی ها چی عواقب را در پی دارد و راه حل چیست، چه باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند. روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، و در قسمت دوم برنامه جوان پرکار و پرتلاش را برایتان به معرفی می گیریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. به عقیده روانشناسان، عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که به رفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو می دهد. یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمین ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروز دیده می شود که بیشتر جوانان عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شود. جمشید یک تن از جوانان شهر کابل در مورد خودش گفت که چگونه در خانه و در مقابل پدرش عقده‌مند شده است.
در مقابل رویایی که پدر نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر روی خوب داره، همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل ما بیخی بی‌تفاوت است. اما بیادر خورده من که میبینم نسبت به من همراهی از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی خوب هستی نیستی، اما وقتی که مرا میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرف میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همین باعث شده که نسبت به پدر مخته بگیرم بدل و با کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست میترسم خدای نخواسته از این امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر هست باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش عقده‌مند نباشه و نشه.
زهره سلیمی میگوید عقده‌مند شدن دلایل مختلف دارد و باور او منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما میبینین اطفالی هستن در جامعه که بسیار پرخاشگر بار میان، اطفالی هستن که از خانواده به زیاد راضی نیستن، یا همچنان اطفالی هستن که همیشه فرار ازی میکنن که اونا در یک جامعه منزوی هستن. میتونیم مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت میگیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوان حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی هستیم، وقتی یک طفل صحبت میکنه ما میگیم که به او حدی نرسیدی که این نظر بده. به اصطلاح یامیانه ما میگیم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل اوقی شده. و دوما بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستن که از طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن یک ارتباطات خوب بین همسنشایشان، بین هم دوستایشان، بین همالاینشان برقرار بکنن، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشان درست سنجیده نمیشه یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده است که اقدام میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط بباور میشه.
جمال در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید در حرفها و عکس‌العمل‌های کوچک از هر کس به دل عقده میگرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
ما عادت داشتم که زرر گپ خرد و کوچک از هر کسی که می بود می رنجیدم، از رفتار سنفی هایم و همسایه ها و فامیل همگی و عمل کرده بعد ده هر جایی که سر می خوردم بر من بسیار زیاد سخت تمام می شد و عقده می شد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور می کنه، بالت روانی ما، بالت صحی ما، فکر ما، همه چیز ما را کم کم خراب می کرد، نمی توانستم درست تصمیم بگیرم. بسیار پرخاشگر شده بودم. همین بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه عقده نگیرم و تانستم کمی را کم کم در خود مهار کنم و عمل کردار سطحی بگیرم و خدا جدی در مقابلش نباشم و حالا بهتر استم، خوب استم، کوشش میکنم که از کس عقده نگیرم.
برآورده نشدن خواست ها و نیازهای دوران کودکی یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند. مشهور پردیس یک تن از باشندگان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید عقده‌مندی های دوران کودکی در بزرگسالی بیشتر می شود.
خود اقدامندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث زی میشه که در دوران جوانی امی آدم اقدامند داره، زمانی که نیازش برآورده نمیشه امی باعث میشه که ای در سن بزرگسالی اقدامند باشم، به خاطر کاری که میخواسته بکنه و کار نشدم، پس ای اقدامند شده دو بار و اون کارو میکنم بزدش. اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی، پس باور مثلا که روبرو میشن اگر امو اقدام اون بار داشته باشن پس پرخاشگری میکنن براون خودشون و براون کسایی که چهار طرف شانه ساسید میرسنن.
شخص عقدمند به اشکال مختلف عقدش را آشکار میسازد یا به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی چشم دیدش را از یک فرد عقدمند بیان میکند وی میگوید:
اول خب فعلا در جوانای ما چیز را که میبینیم زدن دست خودزنی نشان است که دست خود مثلا افگار میکنن یا تکه تکه میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر ببینن میرن جنگ میکنن. مش که من خودم با یکی از می نفرها مصاحبه داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که اینقدر حالت سرما زیاد میشه ما که میم باش که مردم دیگه متضرر نشه، اون وقت ما میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون کنه، وقت دل ما یکم جمع میشه. یایی که در آینده به کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده که خودش یکی از نمی علایمات است.
وینوس در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید بر علاوه خانواده استادان مکاتب نیز باید توجه داشته باشند تا یک نوجوان عقدمند به بار نیاید.
عقدمندی دلایل متفاوتی داره. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این عقدمندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا این که طفل کوچک می باشه و میره وارد مکتب میشه، در دوران مکتب نارسایی های که صورت میگیره، اکثر عملای منفی که در برابر صورت میگیره باعث میشه که عقده بگیره. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود عقده بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر میباشند در خانواده عقده میگیره؟ چرا طفل همسن سال با هم دیگر عقده میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیفتر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستایش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
وینوس همچنان افزود رفتار خوب باعث میشود تا از عقدمند شدن جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخست فکر میکنم که همه چیز به عهده خانواده است، همراه کودکشان درست رفتار کنه و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنن که طفلی از اونها عقدمند نشه. هر گاه طفلی از دست از اونها عقدمند به بار بیایه باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونها را آسیب برسونه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این بخشی از برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که چرا جوانان عقدمند هستند، این عقدمندی ها چی عواقب را در زندگی برای جوانان در پی دارد و راه حل چیست، چه باید کرد تا جوانان عقدمند نشوند. برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی که توجه شما را به آن جلب می کنم.
استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها بسیار عقدمند می باشند؟
روانشناسان فیلیپ بی موافق هستن که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکست ها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه، و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ای را نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی به آرزوهایشان است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنه. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم و افسردگی، اینا دوباره که نمایان میشه، اینی رفتار را روانشناسا رفتار فعلی شده، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگن و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، می عقده یک جوان در آینده با چی مشکلات روبرو میسازد؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال موارد است، اما در هیجانات و احساسات منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه، مثلا استراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنه، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات پیش میاد.
استاد، رای حل از چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یا ای که یک جوان که عقده‌مند است او چطور میتونه خود از می عقده نجات بده در دوره جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکند تا بتانند با عقده هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاری کنند. یکی از این مهارت ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از به نام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم که جوان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم، مهارت از به نام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنه. چهارم، مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که در این وضعیت و در این حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این که عقده کنه، نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت‌ها رو یاد بگیره تا مشکل خود به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی‌های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، بر اینا مهارت‌ها رو یاد بدن، این اطفال در آینده به وجهی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود بیارن، مدیریت هیجانات خواهند.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت ما که به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون قیمت کتابی که مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها را بدست بیارن، خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن، تا که ما تانستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب رو برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره، و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در یک کتاب خانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پنتون کابل ما کتاب خانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود 1 سال الا 2-3 ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید می گوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب می گرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودن، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونها گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نورا به دست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خوب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب بدست بیارن. و ما بر همو جوانا بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد، دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نویدالله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می‌کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در اینجا دختر خانم‌ها، خانم‌ها، اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته حق اولویت به کسایی هستن که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس‌ها ندارن، اینجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشون میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 تا 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است. و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرای نمیدم، چون که فقط همون کرای خانه خود ماستک که او را به صاحب خانه میدیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم ایجا راحت و رایگان درس بدم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و ایجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شد و فیس کورسم چطور شد، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میدم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم به خاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه رو وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میدم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه‌ش هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه، از طرف دیگر به ایسن درس میده. و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن، از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی را بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن، ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که ناناور فامیل خود شون و اینا هم بتونن که بازو شون با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و استایسه روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازیم، کلانتر بسازیم و تمام وقت خود را صرف همین مرکز کنیم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
کبوتر یه درام که نمه یار جانوی گو خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جانوی گو خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جانب بین کتاب برای خونچه گل ای از مکتب برای جار جار ابا خوری بیایم شهر کابل من آمیدم ای رویش ندیدم زیبانگارم ای مجده شد درد جدای جانم نصیب ما شد درد جدای جان من نصیب ما شد درد عاشق دل رو با نصیب ما شد تمورا ببین ای همیشه یاد رو یاد مکنه من تو گل باشی ما بو یاد مکنه من
تمامی هستی حیات خود را. فدای یک تار مویت میکنه من جان، من ناومیدم رویش ندیدم، من ناومیدم جان رویش ندیدم. زیبا نگارم ای مجدا شد، درد جدایی دل رو با نصیب ما شد، درد جدایی دل رو با نصیب ما شد.